بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همچنان که اعلام شده، عنوان سخن من نقش رسانه ها هست در تخریب چهره اسلام در سطح جهان و وارونه نمایاندن حقایق اسلامی و تحریف و تدلیس گسترده‌ای که پیرامون اسلام در سطح رسانه‌ها در جریان است و این تبلیغات از بعد از حادثه 11 سپتامبر اوج فزونتری گرفت و متاسفانه بر حجم این تخریب ها و تحریف ها افزوده شد. من انشاءالله متناسب با وقتی که داریم بحثم رو به دو وجه عرض میکنم. وجه اول وجه تحلیلی خواهد بود. من مستنداتی رو و اطلاعاتی رو پیرامون رسانه ها و کارکرد رسانه ها خدمتتون ذکر خواهم کرد و بعد در بخش دوم نمونه از این کارکرد ها رو، نمونه از این تخریب ها رو شما بر روی پرده انشاءالله خواهید دید که اگر اون چه رو که من در ذهنم آماده کردم و مرتب کردم که عرض بکنم رو بخوام همه رو ذکر بکنم، فیلم رو هم ببینیم، تو نزدیک یک طول میکشه. حالا بین جلسه احتمالاً عزیزان اطلاع خواهند داد که وقت به چه صورت هست و البته من میدانم به دلیل این تأخیری هم که داشتم و ناخواسته بود باید رعایت اختصار رو هم داشته باشم تا حداقل به هدفی که از قبل تعیین شده بود در بحث و در برپایی این مجلس انشاءالله بشود که رسید. پیرامون کارکرد قوی و عمیق رسانه ها در تخریب تمدن اسلامی، در تخریب چهره تمدن اسلامی و هم عرض با اون یا موازی با اون فرهنگ سازی و معیار آفرینی خاصی که رسانه ها به عنوان متولیان فرهنگی جهان معاصر در پیش گرفتند، بحث و مطلب بسیار هست. یعنی الان اگر کسی بخواد وارد بررسی عمیق کارکرد رسانه ها بشه شاید میلیون ها صفحه رو باید ببینه و ابزار و ادوات مختلفی که در این قلمرو مورد استفاده قرار میده رو باید مورد بحث و بررسی جدی قرار بده. باید اینترنت رو بشناسه، ماهیت ابزاری اینترنت رو باید بشناسه، هالیوود رو باید قطعا بشناسه به عنوان مرکز سینمایی آمریکا که در سال نزدیک به 700 فیلم تولید میکنه، 16 میلیارد دلار سود خالص داره و 78% سینماها و تلویزیونهای جهان من جمله تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مستقیم از این گونه فیلم ها تغذیه میشن و مهمتر از همه بار فرهنگی خاصی که هالیوود در سطح جهان داره ایجاد میکنه. باید رسانه های تصویری، ماهواره ها و کارکرد اونها رو باید بشناسه، رسانه های شنیداری رو باید بشناسه، رسانه های نوشتاری رو باید بشناسه مثل جرائد و مجلات تا بتونه یک تصویر کلی، یک از ماهیت رسانه، دو از کارکرد رسانه، سه از تأثیر رسانه خدمت مخاطبین خودش ارائه بده. خب طبیعی است که این بحث بسیار مهم از یک جهت و در این حال بسیار گسترده رو نمیشه در یک ساعت محدود بحث کرد. من سعی میکنم اون نکات مهم این بحث رو عرض بکنم و چون در یک فضای علمی هم دارم صحبت میکنم و این یک سخنرانی صرف و ساده نیست که به دنبال اقناع مخاطب یا ذکر یک سری اطلاعات باشه، ناگزیرم از اسلوب‌های علمی هم تبعیت بکنم و قطعاً باید یه مقدمه بگم این که رسانه چیست، چه ماهیتی دارد و کارکردهای روانی او بر ذهن مخاطب چیست. ناگزیریم اینها رو ذکر بکنیم عنوان مقدمه، البته مختصر. بعد انشالله من به صورت مصداقی دیگه بحث بکنم که حالا این قدرت در خدمت چه اهدافی قرار گرفته و چه چهره ای از اسلام رو داره در سراسر جهان تصویر میکنه. خدمت رو عرض بکنم، اولین نکته ای که در پیرامون رسانه ها مطرح هست این هست که ماهیت رسانه چیست. تبیین این بحث تبیین کارکرد و تأثیر رسانه خواهد بود و در همین ابتدا من این نکته رو عرض بکنم که ما در جهان حاضر قدرتمندتر از رسانه ها هیچ ابزاری در جهت تأثیرگذاری بر فرهنگ ها نداریم. یک تصویر معادل هزار کلمه است و مهمتر از وسعت اطلاعاتی در متن یک تصویر وجود داره تأثیر روانی اون هست. تصاویر رسانه ها نه وجه خودآگاه ما رو بل وجه ناخودآگاه ما رو مورد خطاب قرار میدند و به جای اینکه اون شیارهای روی مغز، کورتکس مغز رو که قلمرو هوشیاری، نقد و تحلیل هست، اونجا رو مخاطب قرار میدند، قرار بدن، وارد لایه‌های درونی مغز میشن، بخش لیمبیک مغز که قلمرو به هیجان هست. اون رسانه‌هایی که ما داریم ازش حرف میزنیم مهمترین تأثیرشون تأثیر بر وجه لیمبیک مغز، تحت تأثیر مستقیم قرار دادن احساسات انسان هست و بعد تأثیر جدی که روی این احساسات و تولید هیجان ها دارند. رسانه ها بسیار مهمند بنا به تأثیر شگرفی که دارند و عرض کردم این تأثیر شگرف صرفاً به دلیل قدرت رسانه ها در انباشت اطلاعات یا در ذخیره کردن اطلاعات نیست، در تحت تأثیر قرار دادن قدرتمند مخاطبش است. فلذا هر تمدنی که در جهان معاصر در قرن 21 مشرف بر رسانه نباشه قطعاً متأثر از رسانه خواهد بود و قطعاً بسیاری از مبانی فرهنگی خودش رو دچار تحول خواهد دید، چه بخواهد چه نخواهد. الان 7-8 سالیست، 10-12 سالیست ما از جهان سنتی فاصله گرفتیم. ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که اصطلاحاً روانشناسان اجتماعی این جهان رو جهانی با مرزهای شیشه‌ای میدونند، یعنی دیگه به حضور جدی مرز بین فرهنگ ها معتقد نیستند. رسانه ها هر مرزی رو در نوردیدن و در یک کلمه به حذف مرزهای فرهنگی و اصالت ها و سنت ها رسیدن. به همین دلیل تمدن هایی که رسانه رو نشناسن هم قدرت تأثیرگذاری رسانه رو هم قدرت تأثیرپذیری از رسانه رو، اینها نمیتونن در قرن 21 حرف مهمی برای کره زمین داشته باشن، حتی اگر از لحاظ فرهنگی بنای فرهنگشون به وسعت کهکشان ها باشد. این رو من صریح عرض بکنم که جهان امروز جهان زبان است، جهان رسانه است، جهان تبلیغ، جهان ارائه است، جهان تصویر و تمدنی که از لحاظ محتوا قدرتمنده ضعف قالب اگه داشته باشه، ضعف رسانه اگه داشته باشه، ضعف بیان اگه داشته باشه، ضعف زبان اگر داشته باشه، قطعاً قدرت محتوا کمکش نمی‌کنه که در جهان معاصر بتونه جایگاه شایسته‌ای تو فرهنگ جهانی پیدا بکنه. و ما جزو تمدن‌هایی هستیم که از لحاظ محتوا بسیار عمیقیم، بسیار بالاییم. یعنی کسی که نه از وجه خودش، نه از وجه حوزه‌های علمیه، نه از منظر حوزه‌های دینی، بلکه از منظر حتی غربیان، مستشرقان، محققان، دانشگاهیان به شیعه نگاه بکنه، به چنان ثروتی از لحاظ محتوا و فرهنگ تو این تمدن میرسه که این حقیقتاً میتونه تغذیه کننده تمامی ابعاد نیازهای انسانی هم از ماده و معنا باشه. و من این رو به عنوان یک شیعه نمیگم، به عنوان محقق اینو میگم. این قدرت رو داره، اما شیعه تا چه حد با زبان رسانه آشناست، تا چه حد رسانه رو میشناسه، تا چه حد این فرهنگ غنی و عمیق خودش رو در سطح جهان به گونه‌ای مطرح میکنه که تشنگان رو به سوی خودش جذب میکنه. من بر این نکته تأکید میکنم، نه اغراق و نه حتی تبلیغ، که رسانه امر مهمی است. عصر امروز عصر اینفورمیشن است، عصر اطلاعات است. یعنی صریحا ما امروز را عصر اطلاعات میدونیم. خیلی سریع هم از عصر فضا که دهه 60 رو ما میگفتیم دهه عصر فضا دیگه، انسان ماه و اینا رو رفت. شما ببینید فاصله بین عصر فضا با عصر اطلاعات که دهه 90 تجلی جدیش هست به ویژه با اینترنت، چه سریع ما فاصله بین فضا و اطلاعات رو پیمودیم. و امروزه این یک اصل مسلمه که صاحبان اطلاعات صاحبان جهانن، قادران بر خلق اطلاعات قادران بر تاثیرگذاری فرهنگی بر جهانن، و هر کس بتواند فرهنگ یک مملکت را در دست گیرد، او سلطان بلا منازع آن مملکت است. رسانه ها مهمه، خیلی هم مهمه. حالا شما در فیلم میبینید قدرت رسانه و تصویر رو، و خب ما متاسفانه در این قلمرو کارکردهای جدی نداشتیم. به هر حال یکی از ابعادی که در رسانه ها مطرحه یه بحث نظری است، خیلی جالبه شما این نکته رو توجه کنید، پیرامون ماهیت رسانه. What's the media؟ رسانه چیست؟ من یه نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، و اون این که خب هم کم سعادتی منه، هم کم فرصتیه که کمتر میشود چنین جلساتی رو در قم داشت. منم نیومدم چهار تا حرف تکراری بزنم، آمدم نکات بسیار مهمی رو تو قلمرو رسانه ها نسبت به موضوع بحثمون مطرح بکنم. بسیار توجه بفرمایید، متأثرم هستم از این که وقتمون محدوده، ولی اجازه بدید که حالا حد اکثر استفاده رو با انقباض کلام ببریم از وقت، که نه بنده احساس خسران بکنم که از تهران پاشدم آمدم، نه شما که وقتتون داره گرفته میشه. اولین بحث بسیار مهم در قلمرو رسانه ها که خیلی کمکمون میکنه به تأثیر رسانه ها همینه که ماهیت رسانه چیست؟ آیا رسانه یک ابزار است یا محتوا؟ یه فرهنگ که موجودیتش از خودش میگیره، نه از پیامی که منتقل میکنه، نه از فرهنگی که این مستر جریانش میشه، یا این که نه صرفا یک وسیله است، یک ابزاره. عزیزان جهان امروز در قلمرو نظری برای رسانه ماهیت ابزاری قائل نیست. یعنی رسانه یک تفاوت جدی با تینگز داره، با اشیا داره. رسانه به ظاهر یک شیء است و چون اشیاء دیگر محکوم در زندگی انسان هست، انسان حاکم بر اوست، انسان استفاده میکنه از او. اما واقعیت قضیه این هست که وقتی شما به عمق رسانه و تأثیر رسانه میرسید و کار میکنید، میبینید که نه، رسانه یک شیء نیست که محکوم در دست انسان باشه، گاهی حاکم میشه. انشالله جلساتی باشه، ما دو هفته یک بار اینجا نقد فیلم داشته باشیم. یکی چرا خیلی مهمه، چون جهان امروز جهان تصویره، جهان نوره، حرکت صداست، جهان تحت تأثیر قرار دادن ناخودآگاه انسانه، نه خودآگاه، چون خودآگاه نقد میکنه و شما رو زیر سوال میبره، صاحب رسانه رو زیر سوال میبره. و خیلی مهمه یک تمدن به مبانی تصویری جهان مدرن مسلط بشه، تکنیک تصویر رو بشناسه و بتونه محتوای خودش رو در قالب اون تکنیک ارائه بده به جهان. جهان تشنه امروز، والله تشنه امروز. یه فیلمی داریم، این نکته‌ای که گفتم در تو نقد فیلم دلیلی بود بر ذکر این مسئله، همین مسئله محکومیت اشیا و حاکمیت اشیا، حاکمیت رسانه. یه فیلمی هست به اسم ماتریکس. من داشتم نقد این فیلم رو در دانشگاه مختلف کشور، تولید 99 هم هست. یک بعد شدید فیلم ضد اسلامی است، یک بعدش تبلیغ شدید صهیونیسم در اوج بحران مشروعیتی که اسرائیلیا درش گیر کردن، که مثلا مدینه یا فاضله یا شهر منجی که انسان رو در خودش جا میده، شهر زایان هست که زایان اصطلاح انگلیسی صهیون هست. و یک بعدش بحث قشنگ نظری است پیرامون رسانه ها. یکی از منتقدان معروف آمریکایی به اسم مک‌کارتی، تاد مک‌کارتی، وقتی میخواد این فیلم رو نقد بکنه یه جمله میاره، میگه ارتباط انسان با رسانه‌های تصویری من جمله کامپیوتر اینقدر گسترده شده دیگه که دیگه ما نمیتونیم بگیم این انسان است که کامپیوتر را به خدمت گرفته است، یا این کامپیوتر است که انسان را به خدمت گرفته است. کتابی است به اسم تکنوپولی اثر نیل پستمن، جامعه شناس برجسته آمریکایی. جمله جالبی داره، میگه تو مجامع علمی جهان امروزه کامپیوتر چنین میگوید، جای خدا چنین گفته است نشسته است. انسان معاصر در نگاه به رسانه ها، به ویژه رسانه مثل اینترنت، رسانه مثل کامپیوتر، قائل به این نیست که با یک ابزاری طرفه که میتونه ازش استفاده بکنه. الان ما با غربیا بزرگواران یه مشکل اساسی داریم، میتونیم از غرب تاکتیک رو بگیریم بدون اینکه محتواش رو بگیریم یا نه؟ یه بحث بسیار جدی است. 15 20 سال گذشته خیلی تو بحث غرب شناسی جایگاه داره که بالاخره رابطه ما با غرب با چی باشه، در این که غرب سلطان بلا منازع تکنیک است شکی وجود نداره، هر کس هم تشکیک بکنه در حضور خورشید تشکیک کرده، شکی وجود نداره که اونا صاحب تکنیکن. آیا اخذ تکنیک از غرب به اخذ محتوا هم خواهد انجامید؟ بعضی میگن که بله قطعا همینه. چرا؟ چون در غرب معاصر تکنیک خودش تاکتیکه، قالب خودش محتواست. به قول مکلوهان رسانه ابزار پیام نیست، خود پیام است، خود پیام است. بعضی هم میگن نه آقا شما میتونید مرز بکشید، تکنیک رو از محتوا جدا کنید، تکنیک رو بگیرید محتوا رو بگذارید مال خودشون. ولی این واقعا تو صحنه عمل تا چه حد ممکنه؟ ما تو رسانه ها الان مشکل جدی رو داریم. اگر آمدیم تکنیک رو از رسانه ها گرفتیم، از غرب گرفتیم، از رسانه ها گرفتیم، چه تضمینی وجود داره که اسیر محتواشون نشیم؟ به اسم اخذ تکنیک محتوارم نگیریم، به اسم اخذ قالب محتوارم نگیریم. حضور این بحثای فلسفی جدی تو جوامع جهان سومی و شرقی مثل ما بیانگر اینه که ما با یک ابزار صرف و ساده روبرو نیستیم. اگر مثلا نیروگاه هسته‌ای بود، شما می آمدید، من دو هفته پیش بوشهر بودم، چند ماهی اون اجزای اصلی نیروگاه هسته ایران وارد ایران شده، شما اجزا رو میگیرید، مهندسای روسی هم تکمیل میکنند، بچه‌م چهار تاشون رو برن نظارت میگن، میدارید بقیه‌شون هم برگردن. ولی رسانه این نیست، تکنیک رسانه این نیست. تکنیک رسانه به نظر میرسه که اگر شما تکنیک رو گرفتید، تاکتیک رو هم باید بگیرید، یه راه هم دارید. چون این بحث دغدغه جدی حتی خود شما میتونه باشه. من یک نکته رو ذکر کنم مختصر رد بشم، یک راه دارید شما فقط. شیعه فقط یک راه داره، تمدن اسلامی فقط یک راه داره تو قلم رو به برخورده با رسانه ها، اگر بخواد اسیر مبانی نظریه رسانه ها تو جهان پست مدرن نشه، و اون اینه که تکنیک رو از خود تاکتیک خودش در بیاره و استخراج بکنه. فقط راهش اینه. بله، من قبول دارم و خودم جزو کسانی هستم که میگم در غرب فرق بین تاکتیک و تکنیک و تاکتیک اگه همه جا وجود داره، تو رسانه ها اینقدر محتوا و قالب به هم چسبیده است که شما وقتی اومدی قالب رو بگیری، ناخودآگاه محتوا رو هم گرفتید. شما الان روابط انسان ها رو در چارچوب اجتماعی بردارید، یه تجزیه تحلیل روانشناسانه بکنید، بعد همین روابط رو، این رو بسیار دقت کنید، بسیار دقت کنید این نکته رو، و همین روابط رو بیارید در جمع هنرپیشگان سینما. در قلم رو به ساخت فیلم اقتضائاتی وجود داره که این اقتضائات از لحاظ اخلاقی هنجار شکنه، اما ضد اخلاقی محسوب نمیشه، چون چون اقتضای اون سیستمه، اقتضاست. گریم کردن ها بعد توی فیلم نازکترین رفتارها رو نسبت به مثلا زن نامحرم، مرد نامحرم داشتن، یک تهاجم فرهنگی محسوب نمی شود، یک اقتضای سیستماتیک این رسانه محسوب می شود. و وقت شما بیاید بفرمایید آقا تهاجم فرهنگی است توی صحنه سینمایی ما، می خندن بهتون، راحت می خندن. من تو محیط های هنری بودم، گاهی عریان نگاری اقتضای هنری می شود، نه تصویرگری یک فیلم پورنوگرافیک یا عکس پورنوگرافیک. روی این نکات تأمل بکنید، به ویژه این مؤسسه، به ویژه این مؤسسه که جایگاه مهمی میتونه در آینده داشته باشه و داره. رسانه ها در جهان امروز شی محسوب نمیشوند، ابزار محسوب نمیشوند، ابزاری محسوب می شوند که در بطن خود حامل فرهنگن. برگردیم به جمله مشهور مکلوهان، رسانه ابزار پیام نیست، خود پیام است. بسیار جالب بزرگواران توجه کنید که در قلمرو مسائل نظریه رسانه ها ما مکتب نیرومندی تحت عنوان مکتب فرانکفورت داریم، افرادی مثل هورکهایمر، افرادی مثل آدورنو. اینا کسانی هستن که معتقدن رسانه ها سیستم کنترلی گسترده ای رو بر فرهنگ انسانی پیش گرفتن که این سیستم گسترده، ببخشید این اصطلاح رو به کار میبرم، به خرفت کردن انسان معاصر خواهد انجام داد. بسیار جالبه، من همینجا یک جمله رو از این پیروان مکتب فرانکفورت بخونم. جورج ریتز یا ریتزر در کتاب جامعه شناسی در دوران معاصر، صفحش رو کاش یادداشت کرده بودم، صفحش رو یادداشت نکردم، بگذارید این جمله رو بخونم. دو چیز است که در این صنعت، صنعت رسانه ها، از همه بیشتر نظریه پردازان انتقادی را نگران می سازد. نخست آن که آنها نگران دروغین بودن این فرهنگند، فرهنگی که رسانه ها دارن تو جهان پخش میکنن. مکتب انتقادی این فرهنگ را، فرهنگ رسانه ای را، مجموعه ای از افکار از پیش بسته بندی شده تودگیر می‌داند که توسط رسانه‌های گروهی انتشار می‌یابند. دیگر این که نظریه پردازان انتقادی از تأثیر ساکت کننده، سرکوبگر و خرف کننده این فرهنگ بر مردم و عامه هراسانند. این بحث رو شما در رابطه با بمب اتم ندارید، در رابطه با کارخانه های صنعتی ندارید، ولی این چیزی که الان داره فیلم منو میگیره به عنوان یک رسانه، به همون اندازه که من میتونم ازش استفاده بکنم، مثلا این فیلممو تو جهان پخش بکنم، به همون اندازه رو من تأثیر میگذاره. یک کلمه، بند الف کلامم تمام. رسانه هویت ابزاری نداره، هویت فرهنگی داره، به همین دلیل فرهنگ سازه، معیار آفرین است. پیرامون این جمله ریتز یه مثال بزنم. گاهی مباحث نظری هم آدمو خسته میکنه، هم اذیت میکنه. یه مقدار وارد مصداق‌ها بشیم تا مطلب هم سهل‌تر بشه، هم خسته نشیم، نه من نه شما. و اینو من از قرآن گرفتم. من تو این جمله عرض کردم که ما یه راه داریم و اونی که تکنیک رو از خود محتوامون استخراج بکنیم، به جای اینکه تکنیک رو از غربی بگیریم، و اونم منطق قرآنی است. برای من خیلی زیباست خانم ها و آقایون، خیلی خیلی زیباست وقتی قرآنم میخواد منافق رو شرح بده در سوره بقره، میاد از یک تکنیک بسیار قدرتمندی استفاده میکنه که امروز تو بزرگترین دانشگاه‌های هنری جهان داره تدریس میشه. ولی شیعه تا چه حد دغدغه کشف ابزارها رو داشته از متون خودش، از تکست‌های خودش. در سوره اینو توضیح بدم که راه حلم ارائه کرده باشیم. در سوره بقره قرآن میخواد منافق رو شرح بده. شناخت منافق میدانید در روانشناسی اجتماعی ساده نیست. در روانشناسی اجتماعی ما با صنوف مختلف مردمی روبرو هستیم که این صنوف مختلف متوسل یا نشأت گرفته از خرد فرهنگ ها هستند. این خرد فرهنگ ها تأثیر و تأثیرات تعاضدی و تعارضی تو سطح جامعه دارن، یعنی هم همو تقویت میکنن، هم همو نابود میکنه. و اینجاست که اون وقت شما به عنوان یک روانشناس اجتماعی شناخت این توده ها برات خیلی پیچیده میشه و مهم میشه. چرا؟ چرا من باید مردم رو باید بشناسم؟ بزرگواران، مبلغان. به این دلیل که بنده الان اینجا دارم سخنرانی میکنم، هفته آینده تو سنندج 80% مخاطبم اهل سنته. گاهی جغرافیای مخاطب ماهیت بحث متکلم رو تعیین میکنه. قرار نیست مثل 50 سال پیش بریم چشمامونو ببندیم. من یکی دو ماه پیش بود در خود فیضی بحث مخاطب شناسی رو برای مبلغان طرح هجرت داشتم. جهان امروز جهان مخاطب محوره. من تو جامعه در تناسب، در تنظیم و تناسب رفتارم با خورده فرهنگ ها نیاز دارم این خورده فرهنگ ها رو بشناسم، نیاز به روانشناسی مردمی دارم، نیاز به انسان شناسی دارم. قرآن ببینید چجوری برخورد میکنه. قرآن میخواد منافق رو به شما بشناسونه. شناخت منافق ساده نیست، شناخت مؤمن ساده است. چون این بحثی که غربی ها دارن، فیزیک و متافیزیک، خیلی بینشون مرز نیست. و البته قبل از اونا ملا صدر مطرح کرد که روح محصول عالی ماده است. تو تمدن اسلامی هم مرزی بین دنیا و آخرت نیست. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دنیا مزرعه آخرته. حالا یه مثال اینجا بزنم از این که اینا با همن. و اون این که ما معتقدیم کسی که با وضو باشه این صورتش نورانی میشه. این حدیثو شما فرمودین، ما از شما بزرگواران شنیدیم، ما از کتب احادیث دیدیم این رو. ما حدیث داریم نماز شب بخوانید چهرهتون منور میشه. این تأثیر متافیزیک بر فیزیک، یعنی بعد از مدتی اصلا فیزیک رفتاری شما، فیزیک
صورتش عوض میشه، واقعا عوض میشه. ما اینو نه فقط تو اسلام، ببخشید، ما اینو تو مسیح، من با کشیش نشستم صحبت کردم 2 ساعت، دهلی بودم تو ایام عید، نزدیک 1.5 ساعت با یک راهب هندی ما صحبت میکردیم. اونایشون که گاهی به معنا نزدیک شدن، تأثیر گذاشته رو کلامش، رو رفتارش، رو فیزیکش. یک کتابی شما بگید بخونید به اسم فوق طبیعت، اثر لیال واتسن، ترجمه شهریار بهرانی. این تأثیر متافیزیک رو فیزیک رو بحث میکنه. مثلا چرا شیعه میگوید، احادیث شیعی میگویند، احادیث اسلامی میگویند انعقاد نطفه در نیمه ماه سبب سفاحت کودک، سفیح بودن کودک میشه. اینو لیال واتسن اونجا توضیح داده، از تأثیر نیروهای مغناطیسی کرات رو انسان که صحبت کرده. میخوام این نکته رو عرض بکنم که کسی که دلش پاک شد، صورتش هم پاک میشه. شناخت مؤمن ساده است، چون نور درون برون رو روشن میکنه. واقعا واقعا روشن. یعنی شما وقتی با آدم مؤمن ها، چرا میگن آقا مسجد وقتی میرید مسجد برای مؤمن، ببینید از این منظر نگاه بکنید حدیث، ببینید چقدر زیبا میشه. مسجد برای مؤمن، رسانه ماست، این رسانه ماست. مسجد برای مؤمن چون دریایی است که مؤمن در آن شنا میکنه. خب عزیزا، یعنی وقتی وارد مسجد، حقیقتاً یک آرامشی بر جان انسان حاکم میشه. شما فکر میکنید روی همین فضا، در همین فضا که ما نشستیم، این هندسه رو من اگر توضیح بدم، این مقرنس ها شبیه مقرنس ها رو توضیح بدم، اینقدر اینجا عالم نهفته است که حد نداره. اینا آنچنان هارمونیکی، حالت هارمونیک رو روان ما دارن که وقتی اینجا میشینیم واقعا احساس آرامش میکنیم. این اسلیمی ها همه فلسفه داره. جالبه، من تز دکتریم که در دهلی دارم ارائه میدم، تجلیه وحدت وجوده تو معماری و هنر ایرانی اسلامی. یعنی اصلا معماری ما معماری فضاست، معماری روحه. انسان با افرادی روبرو میشه آرامش پیدا میکنه. این آرامش ولی آرامش دلش. شناخت مؤمن ساده است چون دل پاک. شناخت کافر هم ساده است. ما الان تو جوانه یک اصطلاحی داریم، میگن فلانی قیافش تابلوه. یعنی شرارت از چشماش میباره، اما منافق ساده نیست. سیرتی از نار، چهره ای از نور. گاهی میتونن این کارا رو بکنن، اینا دارند. قرآن وقتی میخواد اینو تشریح بکنه، نمیاد یک بحث فلسفی سنگین بکنه که لله خدای این رسانه از این که به پشه ای مثال زند حیا نمی کند. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضه. نمیدونید خدای محمد چقدر در اللهم صل علی محمد و آل محمد در ذکر این لطایف رسانه ها قوی است. برای ذکر منافقونم، برای مردمی که تو کوچه خیابون میخوان بشناسن، معرفت شناسی قرآنی رو اینجا ببینید. رسانه ای مبانی نظری رسانه ها رو تو قرآن ببینید. اینجا تنزیل مطلب میکنه، همون کاری که الان بنده میخوام بکنم، تقریب میکنه. مثال تقریب معنا میکند به ذهن. این رو جسارتاً عرض بکنم، یه بحثای رادیو معارف هفتگی داره از بنده پخش میکنه، همین چیزی که عزیزمون فرمودن تحت عنوان آیات و ابیات. من آیات رو در مثنوی بحث کردم، 2-3 بحثش پیرامون فلسفه مسئله تو زندگی انسان که چقدر تقریب معنا میکند، تنزیل معنا میکند. قرآن در شناخت منافق که پیچیده است، میفرماید که مثل هم. اینا شما برای من تفسیر بفرمید از لحاظ تکنیکی یا رسانه‌ای. مثل هم که مثل الذی استوقد نارا. این مثل بعد کاف کاف چیه؟ تمثیل دیگه، تشبیه. مثل هم که با چی دارید؟ 3 سطح تنزیل رو اینجا داره میگه. برای شناخت مخاطب مثال بزن. وقتی مثالت با تصویری باشه، با تصویری باشه، قرآن این رو میفرماید، میگه میخوای اینو بشناسی، یه بیابون رو تصور کن. جهان امروز جهان ترجمه تجرد است به تصور. جهان امروز جهان تنزیل معانی مجرد است به مفاهیم مصور، فیلم و سینما و تصویر و تلویزیون. چون تصویر معادله هزار کلمه است. اما قرآن 1400 سال پیش در شناخت مخاطب داره تکنیک تصویر رو بیان میکنه، میگه مخاطب تو ذهنت تصور کن یک بیابونی رو، بعد ظلمتی رو، بعد افروختن شمعی برای تنویر راهی رو، بعد آمدن بادی رو و خاموش کردن این. بعد اینو که تمام میکنه چقدر بالاست، چقدر بالا. من که رسانه رو میشناسم دارم عرض میکنم، تبلیغ دینم رو نمیکنم. اگه شیفتم شدم، شیفتم شیفته عشقی نبوده، شیفته معرفتی بوده. وقتی میبینم که اینقدر اینجا ظرافت است، ظرافتی که من دارم از جورجیترز میگیرم، از قدرتمندترین فیلسوفان رسانه‌ای تو جهان دارم میگیرم، میبینم قرآن چقدر لطیف‌تر بحث کرده. ما کی مبانی رسانه را از قرآنمون پرسیدیم؟ ما کی زانوی تلمذ زدیم در مقابل قرآن؟ که قرآن تو بگو که حالا ابزار این تبلیغ پیامت چیست که من از اون ور نگیرم، اسیر محتواش نشم. بعد وقتی که این رو میگه، ذهن مخاطب اینجا درگیر میشه. بزرگواران روزنامه وقتی میخونید یه صفحاتی درسه گزارش رسانه ها رو، بگذارید بحثای جدی تری، فیلم به اندازه کافی میگه که چقدر علیه اسلام دارن تخریبات صورت میگه. بگذارید ما یه بحث رو اینجا ارائه بدیم که انشالله یه هفتش ما ذهنتون رو مشغول بکن، این بهتره. تا حالا من دقیقاً در راستای موضوعم صحبت بکنم که میرسم به اون، اصلا همه چیز در تو اونه، ولی بگذارید وارد هر فضایی که کلام داره میکشونه ما رو بشیم. گاهی اشکال نداره آدم اختیارشو بده دست کلام، اگر تنویر بیشتر مطلب هدفش باشه. خدمتتون عرض بکنم که شما وقتی گزارش رو تو روزنامه میخونید، هیچ گزارشگری نمیاد مثلا میخواد مفاسد اجتماعی توضیح بده، مزاحمت های خیابانی رو، همین که شبکه دو الان برنامه جدی شده در بخش خبریش جمعه شب ها، خدمتتون عرض کنم که این نمیاد بگه که یکی از مسائل اصلی که جامعه امروز ما با آن درگیر است چست و چست و چست. اصلا اینجوری خسته میکنه مخاطب. اینجوری شروع میشه، دختر در سر چهارراه ایستاده است، نگران است، مضطرب است، ساعت دو بعد از ظهر است، خیابان خلوت است، چه بود چه بود. گرفتید مطلب ها؟ یعنی میدونید وارد یه فضا این میشه که اولا مطلب رو جزئی میکنه. کلام بستر ذکر کلیات هست، سخنران ها عاشق ذکر کلیات هست. کلی ذکر کلیات ذهن مصداق محور مخاطب رو خسته میکنه. شما جزئی بکنید، چرا جهان عاشق قصه است؟ چون قصه امور کلی را به امور جزئی تبدیل می کند، یکی بود یکی نبود. این یعنی شکست کلیات. آقا فلسفه رو شما چقدر می تونید حوصله کنید پای بحث، مگه اینکه خیلی عاشق باشید فلسفه، به ویژه قبسات رو بخونید شما، مشکله. چون بحث فلسفه وجوده، وجود یک امر انتزاعی است، تفسیر فلسفیش انتزاعی است. فلسفه مخاطب متکلم روحانی استاد دانشگاه تلویزیون ایران، روحانی یک رسانه است، معلم یک رسانه است، تلویزیون یک رسانه است، روزنامه یک رسانه است. اینا مخاطب محوری میکنن، میدونن که مخاطب با جزئیات مأنوسه، یکی بود یکی نبود، این بود اون بود. این انکسار کلیت است و تقسیم او به جزئیت و مخاطب مرید جزئیت است و کلیت. به همین دلیل حرفت بر دل می نشیند. قرآن وقتی می خواد این معانی رو توضیح بده، تصویرش می کنه. تصویر یعنی جزئیش می کنه. اون وقت ببینید، خیلی گوش کنید این رو، خیلی گوش کنید، لطیفه. یک جا من کلامی را می گویم شما می شنوید، یک جا به جای این که من بگویم که بشنوید، من مفهوم رو به خود شما منتقل می کنم که خلقش کنید. یعنی چی؟ به جای این که بگویم به حرفم گوش کنید، می گویم در ذهنتان تصور کنید. در من گفتن و شما شنودن، من فعالم شما منفعل. در ایجاد تصور در ذهن شما فعالید من منفعل. حقیقت ادراک به آن است که ذهن خود فعال باشد. وقتی میگوید تصور کنی که مثلا یعنی آقا خودت فکر کن. بعد اینو که تموم کرد، سمون بکمون امیون فهم لایتو. کاش فرصت بود من ریتمو تو هنر توضیح میدادم تو رسانه. ریتم خیلی مؤثره، تون خیلی مؤثره، آهنگ خیلی مؤثره. مبلغ داریم، استاد دانشگاه داریم، روحانی داریم، با ولوم سی بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه، با ولوم سی هم و سلام رو تموم میکنه. نداری؟ گاهی صحبتت اینقدر از لحاظ شنود باید لطیف بشه که مخاطب به هیجان بیفته. من نمیشنوم، بیشتر تلاش بکنه و اینو باید ببینی تو چهره مخاطبت تا انرژی بگیری. گاهی هم باید فریاد بزنی. قرآن رو یه بار دیگه حالا با این دید بخونید. یه اروپایی برداشته بود ریتم موسیقایی قرآن رو استخراج کرده بود. موسیقی من نوارو گوش کردم. به اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. به اینجا که میرسه بند وجودت پاره میشه. اینقدر این ریتم کوبنده است. محصول ریتم ها خودش نساخته، گرفته و وقتی به بهشت میرسه. سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین علا سرر موزونه متکین علیها متقابلی. وقت بینید چقدر این ملودی لطیف میشه. سمون بکم، این میکوبه ها، این میکوبه. سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. بعد او کسیب من السما. این او یعنی مطلب مسئله هم که مثلا تمام شده نشده؟ نشده. او کسیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق. بخوانید شما این دو کامل ببینید چه تصویر سازیه مدرنی داره میکنه قرآن. اون وقت چرا بینش یک دفعه این مطلب رو میاره؟ چون هنر اصلا اینه. هنر اینه که شما تصویر رو بگی، تصور رو ایجاد کنی، بعد وسط تصویر حرف تو بزنی. یه مثال بزنم. من البته آرام باید حالا بالاخره یه جوری هم جمع کنیم که به فیلم و اینام برسیم. زمینه که حالا خیلی از من هنوز ظاهرا تو بخش اول الف حرف خودم هستم. قراره به ج برسیم. خدمت عرض کنم که تو ایام محرم مصداقی تو ایام محرم یک سریالی در ایران پخش شد به اسم شب دهم. من که البته نبودم ایران، بعد که آمدم کل شد، چون هر جا رفتم گفتن آقا این خیلی عالی است، شد کامل شد تلویزیون آوردن، یکی از بچه ها گرفت دیدم. حالا این حرفی که من میزنم ببینی بر قالب ها رو بگیریم خودمون اینا، این یه مقدار بازش بکنم. ما بگذارید قبل از این که بگیم غرب چه تصویری از ما ارائه میکنه، بگیم خودمون چیکار میتونیم بکنیم. بهتر نیست؟ یعنی چرا من اذیتتون بکنم که غرب میلیون ها کلمه یه حله ما داره منتشر میکنه؟ این داره میکنه دیگه، ما چه بکنیم این وسط؟ من فکر میکنم what must be done، چه باید کرد، مهمتر از ذکر اونور قضیه است که گاهی سبب یأسم شده. خدمت رو عرض کنم که سریال شب دهم موفق. حالا از این زاویه رسانه شما نگاه کنید. من وقتی حرفای تهیه کننده و کارگردان رو میشنیدم میگفتن مثلا این کار خود حضرت سید الشهدا بود. من این حرف رو میفهمم. میدونید چرا؟ چون بسیار توجه کنید، اولا عاشورا هویت ماست. در سال 1984 دسامبر 1984 یک کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس شیعه شناسی تو دانشکده تاریخ دانشگاه تل‌آویو با همکاری مؤسسه مطالعاتی شیلوه برگزار شد. من توی یکی از کتابم اینو بازش کردم. 300 تا شیعه شناس در یک شرکت کردن، افرادی مثل برنارد لوئیس، برومبرگ، مایکل ام جی فیشر، اینا، مارتین کرامر، همشون هم زندن. اینا قرار شد بررسی کنن ماهیت انقلاب اسلامی ایران چیست. دو سه تا نکته خیلی قشنگ بهش رسیدن. یک، این انقلاب چیست؟ دو، ایرانیست. سه، شیعه و ایران اصل شیعه دو تا محور داره که این محور مبانی تحرک و پویایی این مذهب تو صحنه اجتماع. یک، نگاه سرخی که به کربلا داره. دو، نگاه سبزی که به انتظار داره. من یکی دو ماه پیش بود توی همین مسئله معصومی پشت اینجا، شب اولین شب سلطنت آقا به تعبیر عزیزانی که ما رو دعوت کرده بودن، اولین شب امامت آقامون امام زمان، من اینو بحث کردم تا حدود اونجا. عاشورا هویت ماست. جالبه تو پرانتز اینو بدونید که برای منم زیباست که در روز عاشورا یک میلیارد، بیشتر از یک میلیارد، یک میلیارد و 200 میلیون انسان روز عاشورا تعطیل رسمی دارند. تعجب میکنید نه؟ چون همه که شیعه نیستن که. هند عاشورا تعطیل رسمی است. تو کشور یک میلیاردی هند، من عاشورا دهلی بودم، تعطیل رسمی بود کل کشور. چرا؟ یک دلیلش برمیگرده به جامعه شناسی دینی که در جوامعی که تکثر مذهبی وجود داره حکومت باید به اعتقادات همه مذهب احترام بگذاره، و دوم این که وقتی به گاندی گفتن چه کردی؟ هندو علیه انگلیس پیروز کرده، اون جمله مشهور رو شنیدید که من اون چرا که از کربلا گرفتم اینجا اجرا کردم. عاشورا هویت ماست. شما وقتی رسانهاتون موفقن که این هویت رو مدرنش کنید، مفهومش رو مدرن کنید. مثالی که میخوام بزنم اینه ها، بعد از اون مثال قرآنی، یک شب اون بزرگوارانی که دیدن، اگه ندیدن هم خب ببینید، بالاخره من و شما برای سخنرانی میریم جاهایی که مخاطبامون اینا رو میبینند، باید فضای مخاطب رو داشته باشی. یکی از شبها داره نشون میده تعزیه حر رو. چه نکته مهمی رو از این من میخوام استخراج کنم به عنوان یک منتقد رسانه‌ای؟ و اینی که گفتم مثلا کارگردان میگه آقا به ما کمک شد اینجاست. یه شب داره تعزیه رو نشون میده، تعزیه حضرت حره. دوربین نشون میده که تعزیه داره اجرا میشه، حرم به چی آمده؟ به ابراز و اظهار ندامت آمده. این ابراز اظهار ندامت رو شما میبینید. بعد دوربین کات نمیکنه، به قول معروف تصویر رو قطع کنه بیاد کوچه رو نشون بده. دوربین میچرخه میاد توی کوچه. تو کوچه ما یکی از محورهای فیلم یاور رو میبینیم با یه پلیس که قرار بوده اطلاع نده به رژیم رضاخانی که اینا تعزیه دارن. برام پلیس از جیبش چیزی در میاره که بعد ما میفهمیم پوله، میذاره اینجا کف دست یاور. میگه ما طول سال کارهای زیادی میکنیم ولی این دهشب مال سید و شهر است. این پول سه شبیه که تو به من دادی به عنوان باز که به کسی چیزی نگم، اینو بگی دهشب کارتونو بکنید. این حره. فکر میکنید حر بنا به مصداق حره؟ حر بنا به مفهوم حره. کسی که از پول بگذره تو جهان معاصر حره، کسی که از شهوت بگذره حره. چرا ما حقایقمون رو مصداقی میکنیم که بگم مال 1400 سال پیشه؟ پارسال تو تلویزیون ایران من گفتم آقا شما بیاید عاشورا رو نمادهاشو مطرح بکنید. نماد اون وقت بنده میتونم برم تو هاروارد سخنرانی بکنم و سخنرانی منو میفهمه، چون من از مفهومی صحبت میکنم که گم شده انسان معاصره، نه الزام از حسین. حسین تجلی این مفهومه. آقا چقدر باید کار بکنیم ما تو قلم رو رسانا. با این دوتا مثال قرآنی و سنتم که ذکر کردم میخوام بگم همه چیز رو ما خودمون داریم، باید استخراج بکنیم. مثل دانشگاه های هنرمون نشه که ما چه خون دلی اونجا میخوریم که کسانی که میان مبانی عرفانی هنر رو میگن مهجور باشن. میان میگیم بابا شما بزرگواران، حالا باز بس مستاقی تر بشه، این نقش و نگار رو شما میبینید، این نقش و نگاری که آبی هست بعد خطای سبز داره، این البته قطعا نمیدونم کار کرده عمیقی رو صورت نگرفته، من دارم دنبال یه اسلیمیه خاصی میگردم. آها این مقرنس ها رو ببینید، فضا یک دانشمند داریم به اسم آقا، خوبه گاهی ما این محیط ها رو ببینیم، هر کدوم از این معانی این تصاویر یک حرفی برای زدن داره. گاهی انسان چقدر خوبه بشینه حرف اینا رو گوش کنه، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. یک دانشمند ایتالیایی داریم به اسم کریچلو، مراجعه کنید به کتاب هنر و معنویت اسلامی اثر دکتر سید حسین نصر. کریچلو وقتی وارد قلمرو عرفان اسلامی شد، هنر اسلامی شد، دید آقا اینا هوش رو باز. بعد یه فکری به ذهنش رسید که البته این فکر مطرحه، که آقا هنرمند اسلامی ذوقی اینا رو خلق کرده یا پشت پرده یه خلقت رو نشون داده. این دومیه براش جالب بود، رفت با یک دستگاه های بسیار حساس الکترونیکی یک بررسی تطبیقی کامپراتیو استادی به قول معروف انجام داد بین نقوش هندسی اسلیمی ما با نقوش زنجیره مولکولی مواد. مثلا اون عزیزانی که زیست شناسی رو خوندن زنجیره مولکولی DNA رو ببینید شما، دید یکی اینقدر پشت هنر اسلامی معانی عرفانی خوابیده که هم نداره. نتیجهش این شد که پروفسور پوپ وقتی وارد ایران شد، اصلا این در مکتب معماری اصفهان خودشو شهید میدونه، موند اینجا و وصیت کرد میخواید منو بعد از مرگم کجا ببرید، اگه ایرانی ها اجازه میدن من رو همینجا دفن کنید، الان کنار پل خاجو دفنه. اون وقت ببینید تو هنر و معماری پوپ چه جور آدمیست، چه شخصیتیست. اون وقت تو دانشگاه های ما متاسفانه این بحثا مهجوره، ما کل تکنیکا رو داریم از غرب میگیریم و این تکنیکایی که ما از غرب، من اینو بالام گفتم، اون مشاوراتی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم گفتم، ولی خودشون هم میدونن، ولی این نیست که ما بگیم، ولی الان میگم مثلا دانشگاه هنر اصلا فضاش فرق میکنه. بله فرق میکنه، چون تکنیک محور، تکنیک هم مال غربه. وقتی تکنیک غربو گرفتی اون وقت سینما میگیم آقا این رفتاری که این زن و مرد اینجا با هم دارن اقتضای هنری ایناست، فقه کجا شما میخوای بیاری اینجا. خب برگردیم سراغ بحثمون. خدمتتون عرض کنم رسانه ها رو ما خودمون داریم، مبانیش هم داریم، اگر میخواییم اسیر اون اخذ محتوا با اخذ قالب نشیم باید وارد این قلمرو بشیم. اولین چیزی که در قلمرو رسانه ها مطرحه این هست که رسانه ها بعد بسیار مهمی از لحاظ معیار آفرینی دارن. جالب همینجا بگم رسانه ها به سه بخش تقسیم میشن، اینو اون عزیزانی که یادداشت میکنن، شنیداری، دیداری، نوشتاری، سه بخشن کلا. بعد روانشناسان اجتماعی میگوین رسانه های شنیداری و دیداری فرهنگ سازن و معیار آفرینن، رسانه های نوشتاری تأمل برانگیزند. پستمن، اینو تو دو دقیقه بازش کنم، پستمن توی یکی از کتابای خودش تحت عنوان زندگی در عیش، مردن در خوشی، میگه انسان در انتقال معلومات یا استفاده از رسانه ها تا حالا سه دوره رو پشت سر گذاشته. دوره اول دوره زبانی بود، پدر میگفت پسر حفظ میکرد، چون هنوز کتابت به وجود نیامده بود، کاغذ و قلم رو نوشته اختراع نشده بود. این سپهر اول. میگه دوره دوم دوره مکتوبه، فرهنگ مکتوب، قلم آمد، کتاب آمد، کتاب میراث بر فرهنگ انسانی شد. میگه الان تو دوره سوم یا سپهر سوم. این دوره دوره تصویره. بعد میگه فرق تصویر با اون دوتای قبلی اینه که قلمرو مکتوب قلمروی بود که شما برای آشنایی با یک رسانه الزاماً با چی میداشتید؟ حداقل سواد. یک. ثانیاً وقتی بزرگواران شما یه متنی رو میخونید ذهنتون فعاله. ایشون میگه که این دوتا رو ما تو رسانه نداریم، تو دو جان تصویر نداریم. از این جهت تأثیر فرهنگ مکتوب، تأثیر رسانه مکتوب بسیار متفاوت است با رسانه مصور تصویری. در چی؟ در این که اولا در تصویر شما نیاز به سواد ندارید. تصویر زبان بین المللی است، یعنی تصویر تلویزیون رو به همون اندازه که من میفهمم آمازونی هم میفهمه، زبان نمیخواد که. این یک. ثانیاً در تصویر از لحاظ روانشناسی انسان منفعل و کارگردان یا صاحب رسانه الان تو فیلم میبینیم فعاله. نتیجه ای که پستمن میگیره اینه، میگه عصر تصویر عصر افزایش دامنه جهل انسان است نه علم انسان، چون تسلط رسانه های شنیداری موزیک و دیداری تلویزیون و تصاویر سبب میشه که ذهن فعال انسان تعطیل بشه، ما بیشتر مصرف کننده باشیم تا تولید کننده. به همین دلیل هم است که میگن رسانه‌های شنیداری و دیداری به دلیل اینکه لیمبیک انسان رو تحت تاثیر قرار میگیرن فرهنگ سازن. اینم یه کمی توضیح بدم دیگه باور کنید تمامش میکنم. و این هست. ببینید من کی نماز میخونم؟ بیاییم بریم سراغ یک پسر 15 ساله از اون زاویه نگاه بکنیم. من کی نماز میخونم؟ کی روزه میگیرم؟ کی وقتی حرم حضرت امام رضا رو میبینم اشک میریزم؟ دو سه تا عامل نقش داره. یکی این که پدر مادرم من اینجوری تربیت کرده باشن، مثلا خدا حالا ببخشید اینقدر دیگه شخصی میشه، خدا رحمت کنه پدرم رئیس کاروان بود، روحانی بودن و رئیس کاروان بود، هر سال مثلا منو برادر کوچیکمو میبردن مشهد، خب خیلی مؤثر بود. یکی این، یکی مثلا تعالیم معلم و اینا. ولی یادتون باشه همه اینها یا ناخودآگاهه یا مثلا معرفتیه که پس فردا این وارد دانشگاه شد استدلال کرد که آقا نماز وقتی تو میگیره میتونه تسلیم بشه. من وقتی نماز رو عاشقانه میخونم که نماز رو از قلمرو احساسم دریافت کرده باشم نه ادراکم. به همین دلیل رسانه‌های موفق ناگزیر از ترجمه ادراکن به احساس، چون نتیجه احساس ماندگاری مفهومی است که شما منتقل کردید. ادراک فرار است، احساس ماندگار است. البته آقا نقدی داریم بر کلام شما، بفرمایید. نقد ما اینه که اگر نماز از قلمرو به احساس رفت و معرفت نداشت، این بعدش به خود ضد خودش مبدل میشه، کاملا حق به جانب شماست. ما میگیم عشق مطهر عشقش عشقی است که شمع فروزانش معرفت باشد. ما میگیم این احساس باید مفهوم نماز رو و عشق به اهل بیت رو سلام الله علیهم رو تو وجود این ماندگار بکنه، بعد شما معرفتش بکنید. رسانه‌های شنیداری و دیداری احساس برانگیزند، چون احساس برانگیزند رفتار سازند. چرا؟ چون معیارها رو شکل میدن دیگه. و اینا سبب شده که متاسفانه جهان امروز جهانی بشه که به شدت منفعل در مقابل رسانه هاست. اون وقت کارکرد عمیق رسانه ها، این جمله رو بگم بعد فیلم رو دیگه ببینید، کارکرد عمیق رسانه ها این هستش که یک دفعه برم سراغ بعد چهارم بحثم. یکی از کارهای جدی که میکنه، من تو تلویزیون اشاره مختصری داشتم الان یه خود بازش بکنم، اینه که تحول تعاریف ایجاد میکنه. معیار سازی که میگم، رفتار سازی که میگم اینجاست. مثال بزنم اینترنت. اینترنت مهمترین شاخصه رسانه‌ای گلوبالیزیشن هست، جهانی شدن هست، مهمترین شاخصه رسانه است. خب اینترنت اولا خیلی خوبه، خیلی عالیه، دوما خیلی خوبه، سوما بازم خیلی خوبه. یعنی من و شما به عنوان محقق میفهمیم این وسیله چقدر ارزشمنده. اما اون بحثی که اول داشتم که این رسانه فی نفس خودش فرهنگ، اینجا گوش کنید. اما در سال 98 410 میلیارد دلار تو اینترنت تجارت شده. 246 میلیارد دلارش تجارت سکس بوده. 60%. 60%. اولا اینترنت رسانه است که تمامی خصوصیات یک رسانه مدرن را دارد. پیروان مکتب فرانکفورت میگفتن تلویزیون رسانه کامل نیست. میگفتیم چرا؟ چون مجری میاد میگه اگر موافقید فیلم سینمایی رو با هم ببینیم. خب اگه موافق نبودیم چی؟ چجوری من حرفمو بزنم به شما که توی اتاق دربسته نشستی داره فیلمت داره تصویرت پخش میشه؟ تلویزیون رسانه ای تکسوی است، اینترنت دو سوی است. اطلاعات میگیرید، سایت درست میکنید، اطلاعات بهش میدید. نوشتاری هست، تایپ میکنید تو اینترنت، حالا ساده ترینش ایمیل دیگه که میزنید، مقالتون رو تایپ میکنید تو ورد تایپ کنید، بیاریدش توی اینترنت بفرستید به سمپوزیسیوم جهانی ادیان تو وین. نوشتاریست، دیداریست، شنیداریست، همه رو داره، منتها در کنترل هیچ دولتی نیست. 60% تجارت پورنو بوده. چجوری؟ یه سایتی آمده بود، حالا رسانه رو بشنسید، وقتی رسانه تو اخلاق اینگونه دارن میکنن علیه تمدن عظیم مثل اسلام، غرب چه کارها که نمیکنه. یه سایتی آمده بود در اتاقهای پرو فروشگاه‌های بزرگ، در دستشویی‌های عمومی سطح شهر و در اتاقهای هتل‌ها دوربین گذاشته، دوربین مخفی، به صورت زنده برنامه‌هایی رو ضبط می‌کرد در اینجور محل‌ها. تو کل جهان ساعت $1 $10 می‌فروخت. سرقت شرف. بعد از مدتی قضیه لو رفت. حالا اینجا سوال میشه چه مرضیست که اینا این کار رو میکنن؟ نمیتونن فیلم های پورنوگرافیک بسازن پخش کنن تو جهان، کاری که دارن میکنند. طرف از مرز ایران وارد میشه، دستش یه ساعته. خب ساعت که قاچاق نیست که، شما به عنوان مرزبان که اینو نمیگیرید که، اما میاد تو تهران شیشه رو برمیداره، سفرم برمیداره، از زیر این صفحه یه عدس در میاره، میکروفیلم. از همون عکس، از همون میکروفیلم قادر 50 تا عکس مستهجن رو مجانی. آیه برنامه که ما با آقای قالیباف بودیم در تلویزیون، میگفتش که شراب رو وارد ایران میکنه، پولش رو نمیخوان. میگن آقا وقتی تمام شد سودش رو شما بردید به عنوان توزیع کننده، اون وقت حالا به این حساب پول رو بریزید. نمیدونن کار میکنه. چرا این کار رو میکنند؟ چرا میان مثلا دوربین مخفی میگذارن؟ ببینید، من یک نکته اینجا در تو اخلاق جنسی غرب باید بگم، برا منم بسیار مهم، خدا رحمت کنه شهید مطهر کسر الله امثاله، اون زمان ببینید این آدم چقدر قویست. من یعنی یه بار من از خودم سوال کردم آخه امام چرا اینقدر تجلیل میکنه از ایشون؟ چی داره ایشون؟ امام کسیه که کوچکترین کلمه‌ای که به ما به کار میبره با حساب به کار میبره، بعد بی استثناء آثار قرآن. این میدونید چقدر بار داره این کلام؟ بعد هر چی داره میشینه میره جلو، بیشتر من آدمو میشناسم. برای من مهم مثلا 50 ایشون بشینه فیلم محلل رو یا ببینه یا تعریف کنن براش تو مجله زن روز آن زمان، که مجله پورنوگرافی که ایران بود، نقد بنویس که آقا فقه اسلامی چرا اینقدر اینجوری چرا مطرح میکنید؟ شما اصلا میدونید سه طلاق یعنی چی؟ اینا up to date اینه. بعد حالا چون اصلا این هست، ما باید اینا رو ما باز بکنیم. من وقتی اینجوری تو دانشگاه بحث میکنم، بحثم کاربرد داره، ولی وقتی بگم غرب بد است، باور کنید خیلی هم بد است. دانشجو میگه آقا پره، فوله فوله، از بس گفتن بد است. ولی وقتی ببینید این مجله رو نشون میدن، میگم باور کنید ما وقتی میگیم که غرب داره بحران اخلاقی از طریق رسانه‌ها تو جهان ایجاد میکنه، بابا این حرف ما نیست. این مجله نیوزویک چاپ آمریکاست، نیوزویک اینترنشنال. یک گزارش ویژه داره تحت عنوان امریکا under the gun آمریکا زیر اسلحه، بعد میگه what must be done، چه باید کرد، با کی؟ با هالیوود 700 تا فیلم تو جهان تولید میکنه، نه با موشک ها. بعد وقتی شما این اسپشال ریپورت رو میخونید، گزارش ویژه رو میخونید، این تیتر رو ببینید شما، حاج آقام ببینید The new age of anxiety، نسل جدید وحشت، استراب، ریشش کجاست؟ خود این گزارشه میگه، این تصویر رو ببینید، تلویزیون، رسانه ها. وقتی من این مدارک رو ارائه میکنم، مجله متال ایج و اینا رو اداره میکنم، ارائه میکنم، یه میپذیره دیگه، رپ هم باشه میپذیره. اجل من تو سخنرانیم گاهی رپ ها بیشتر حاضر میشه، نه اینکه واقعا مثلا مطلب برای فکر خودش بگیره، برای اینکه روشن بشه. انسان تشنه آگاهیست. به همین دلیل من وارد این فضا شدم که آقا چرا نمیان چهار تا فیلم بسازن پخش کنن تو جهان، کاری که دارن میکنن؟ چرا میاد توی اتاق پرو دوربین مخفی میگذاره؟ اینو شما باید ببینید تو اخلاق جنسی غرب بررسی بکنید. برای غربیا که امروزه به 432 نوع رابطه جنسی رسیدند، مهمترین مسئله در اخلاق جنسی ارضاء نفس نیست، بلکه تنوع در تکنیک ارضاست. اصل نفس ارضا نیست، بلکه تنوع در ارضاست. این خیلی بحث مهمی است در روانشناسی جنسی. از این بحثه نتیجه بگیرن توی یک چنین فضای آزادی های بیبند و بارانه و ولنگارانه، نتیجه این میشه که حدود اخلاقی حذف میشه، انسان براش ورود به تنوعات جدید محور میشه، اون وقت برای اینها اون فیلم ها انگیزش و هیجان تولید نمیکنه، چون میگن این فیلم ها رو بازیگرانی بازی کردند، باید دنبال صحنه های طبیعی بود، نچرال سکس طبیعی مثلا انگیزش بیشتری ایجاد میکنه، اون وقت شخصی که نمیدونه داره ازش فیلم برداری میشه، رفتارش کاملا طبیعیست. این فلسفه سبب میشه که بیان پشت دوربین مخفی بگذارن، از تعویض لباس فیلم بگیرن، بعد از مدتی قضیه لو میره، مردم میفهمن که یک سایت این کارو کرده، از این سایت شکایت میکنن، سایت محکوم میشه که باید به اینا جریمه بدی، حریم خصوصی اینا رو شکستی باید جریمه بدی، سایت به اینا جریمه میده، به اینا که فیلم گرفتن ازشون، اما نمیتونه از میلیون ها دلاری که سود باد آورده به دستش میرسه چشم پوشی بکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد با برخی از زنان و مردان قرارداد میبنده، میگه ما هفته 400 دلار به حساب شما میزیم، هیچ کاری هم از شما نمیخوایم، فقط اجازه بدید یه دوربین مخفی بگذاریم، زندگی طبیعیتون رو بکنید، چون اگر قرار شد که ما یه کار خاصی رو از شما بخوایم میشه تصنع، شما زندگی طبیعی خودتون رو داشته باشید، فقط اجازه قانونی تصویربرداری از منازلتون به ما بدید. این سایت در سراسر جهان به فعالیت خودش داره ادامه میده، هیچ قاضی در اروپا و آمریکا نمیتونه جلوشو بگیره. چرا؟ چون به اون قراردادهای امضا میکنن که زنان و مردان استناد میکنن، که زنان و مردان استناد امضا کردن. این نتیجهش این میشه که آلن کوتای آمریکایی تو کتاب سرمایه‌داری در تمام کشورها این جمله رو میاره، میگه در نظامی که نظام اخلاقی، نظام غربی اخلاقی غرب، در نظامی که همه چیز در آن خرید و فروش میشود، نه تنها فساد، بل این جمله است، نه تنها فساد بلکه فحشا نیز از انحراف‌های فردی به در می‌آید تا به قوانین زیربنایی نظام مبدل شود. کارکرد اصلی رسانه‌ها تحول در تعاریف، قبح رو تبلیغ نمی‌کنه، ماهیتش رو تحریف می‌کنه به قسمی که دیگه قبح محسوب نشه. این مشکل جدیست که رسانه ها از لحاظ اخلاقی تو جهان ایجاد کردن. اسفند پارسال یک سایتی تو فرانسه خلاف میکنه، دادگاه این سایت رو محکوم میکنه به تعطیل شدن، فریاد رهبران سایت های مشهور جهانی مثل MSN و یاهو در میاد با این جمله رو گوش کنید، که اگر قرار باشد اینترنت محکوم به قوانین داخلی کشورها باشد، فلسفه وجودی خود را از دست میدهد. این جمله اون مسئله رو عمیق بیان میکنه که آقا همین که اینترنته، یعنی اجازه داره وارد هر فضایی بشه، ابزارها رسانه ها ابزار نیستن حالا دیگه، خودشون یک فرهنگ. خب بحث خیلی گسترده است، شما البته الحمدلله بسیار عالی تحمل کردید، ولی اجازه بدید دیگه بیشتر از این من، چون میدونم وارد دیگه تای دیگه بشم بحثو شهید میکنم، وقتم خب کم داریم از این رو شما